ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجلس کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کرد. علایالدین بروجردی به مولوی عبدالحمید هشدار داد که از سرنوشت آیت الله منتظری عبرت بگیرد. بانک مرکزی برای فروش ارز به مردم سقف 5000 یورو تعیین کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه دوم بهمن کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در این روز طی سخنانی در مجلس به دفاع از لایحه بودجه 1402 پرداخت و بار دیگر وعده داد که بازار ارز و طلا حتما کاهشی خواهد شد. این در حالی است که گزارش‌ها از بحرانی بودن بازار ارز حکایت دارد. روز یکشنبه نرخ برابری دلار آمریکا برای لحظاتی از مرز 45000 تومان هم عبور کرد. با این حال ابراهیم رئیسی گزارش‌ها از بحران اقتصادی ایران را القاعات دشمنان و تردید آفرینی برخی جریانات خواند. علایالدین بروجردی نماینده و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشین در نامه‌ای به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به او هشدار داد و گفت از سرنوشت آیت الله منتظری عبرت بگیرد. او در نامه خود که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده از مولوی عبدالحمید خواسته تا برای یک بار هم که شده زبان را در کام بچرخاند و از مسئولان جمهوری اسلامی سپاسگزاری کند. حسین علی منتظری از سال 64 تا 68 قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود. او پس از اختلاف با روح الله خمینی بر سر مسائل حقوق بشری به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67 از قدرت کنار گذاشته شد. عبدالحمید اسماعیل زهی که به مولوی عبدالحمید شهرت دارد امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان است و از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران در شهریور ماه 1401 تا کنون بارها به شکل آشکار از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. بر اساس تازه ترین تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این پس صرافی ها می توانند تا سقف 5000 یورو در سال یا معادل آن به سایر ارزها به مردم ارز بفروشند. این تصمیم جدید بانک مرکزی روز یکشنبه دوم بهمن در بخشنامه‌ای به صرافی ها ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه صرافی ها مجازند این میزان ارز را به اشخاص حقیقی ایرانی که بالای 18 سال سن دارند و همچنین اشخاص حقوقی که مقیم ایرانند یک بار در سال و پس از احراز هویت در سرفصل تأمین نیازهای ضروری بفروشند. در سالهای پیش بر اساس مصوبه دولت هر شخص ایرانی می توانست یک بار در سال تنها مبلغ 2000 دلار یا معادل آن با ارائه کد ملی ارز دریافت کند، اما تیر ماه سال جاری این مبلغ به 500 یورو برای افرادی که قصد سفر به کشورهای با ویزا داشتند کاهش یافت. نرخ برابری هر دلار آمریکا روز یکشنبه برای مدتی از مرز 45000 تومان عبور کرد و بار دیگر به کانال 44000 تومانی بازگشت. از آنجا که در حال حاضر نوسانات بازار ارز لحظه ایست، نمیتوان رقم دقیقی از نرخ‌های بازار ارائه داد، اما وبسایت‌هایی که نرخ برابری ارزهای خارجی را نسبت به ریال اعلام می‌کنند، دلار آمریکا را بیش از 44800 تومان اعلام کردند. رویترز روز شنبه اول بهمن در گزارشی اعلام کرد که ارزش پول ملی ایران در این روز به پایین‌ترین میزان خود رسید. این خبرگزاری دلیل افت ارزش ریال ایران را تحریم‌ها و انزوای فزاینده بین‌المللی جمهوری اسلامی اعلام کرد. پس از قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه و همچنین اعلام وضع تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر بازار ارزهای خارجی در ایران ملتهب شد. واکنش های اغلب تهدیدآمیز مقامات جمهوری اسلامی به قطعنامه غیر الزام‌آور پارلمان اروپا در معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه دارد و مجلس شورای اسلامی نیز روز یک شنبه دوم بهمن جلسه غیرعلنی با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه با همین موضوع برگزار کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی از هلند داشتم، ابتدا از میزان جدی بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی پرسیدم. دامون گلریز:
خب واکنش های جمهوری اسلامی نشون میده در کلیتش که حکومت نگران قرار دادن سپاه در لیست تروریستی است و این نگرانی قابل فهمه. شما میتونید به تأثیر قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی در امریکا در سال 2018 در دوران دونالد ترامپ دقت بکنید که چه تأثیری داشت، هم از نظر بعد دیپلماتیک، هم از نظر بعد سیاسی، هم از نظر بعد نظامی و امکانی رو که البته قبلا همین اتفاق افتاده بود در اروپا، امکان این بود که مقامات بلندپایه سپاه در منطقه هنگام کار تروریستی کشته بشن. ولی واکنش سپاه در اون مقطع زمان تا امروز که هنوز هم در لیست تروریستی قرار داره و آمریکا به هر حال نیروهای نظامیش در منطقه پراکنده هستند، ولی هستند، هنوز حضور دارند به خصوص در عراق، واکنش سپاه پاسخ جدی به جز بحث‌های رتوریکال و شعارها نبود. از این جهت نگرانی سپاه به نظر من قابل فهم. اتفاقا ما باید در اروپا خوشحال باشیم، چون کسانی که موافق تروریستی کردن سپاه در لیست اروپا هستند باید متوجه باشن که این یک پیروزیه، چون سپاه واکنشش نگرانیه. و چه بعدی این هستش که خب جمهوری اسلامی به دنبال اینه که بتونه از نظر دیپلماتیک صحبت آقای امیر عبداللهیان واکنش متقابل نشون بده، یعنی اگر پارلمان این کارو کرد، پارلمان اروپا، مجلس ایران، جمهوری اسلامی واکنششون بده، و اگر دولت یعنی شورای اروپا که فردا شورای وزرای خارجه اروپا نشست دارن وارد صحنه شد و تعدادی از سپاهیان رو به احتمال زیاد و افراد دیگر رو تحریم کرد، آن وقت اونها هم حرکت متقابل انجام بدن. یعنی در عمل اینجوری بخوام بگم و تمام بکنم، جمهوری اسلامی چون میدونه که یک عامل ناامنی هست، با تهدید ناامنی بیشتر در لوای واکنش متقابل که از نظر دیپلماتیک هم یه مقداری منطقی به نظر برسه، میخواد بازدارندگی به وجود بیاره و اروپا رو از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی برحذر بداره، به خاطر اینه که میدونه چقدر این کار میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه از ابعاد مختلف.
خب ما از واکنش قالیباف رئیس مجلس و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که بگذریم، که اینو گفته بودن ارتش‌های کشورهای اروپایی رو در لیست تروریستی ایران قرار بدن، امروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابوالفضل عمویی اشاره کرده به اینکه چه راه حل‌هایی جلوی پای مجلس ایران هست برای اینکه مقابله به مصر بکنه. خب یکیش این که مقامات و اشخاص رو میگه ما به عنوان تروریست تحت تحریم‌های مالی قرار میدیم، این یک. ولی یه نکته دیگه‌اش رو فکر می‌کنم اینو بد نباشه شما راجبش نظر بدین، میگه که همچنین مجلس به دنبال تعبیه سازوکاری در کشور برای موارد نقض حقوق بشر هست. اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل از جمله کشتار و نسل کشی و مواردی که اروپایی‌ها در آنها سابقه ای داشتند باید ثبت و در مراجع بین‌المللی پیگیری قضایی بشه. این موارد هم میگه در طرح مجلس پیش بینی شده. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب این موارد هم باز برمیگرده به قطعنامه قاطعانه و محکمی که در اروپا تصویب شده. ببینید این قطعنامه یکی از 32 بندش برمیگرده به موضوع قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، بلکه خیلی از بندهایی داره که اتفاقا اشاره میکنه به همین سخنانی که شما از این شخصیت مجلسی مطرح کردید. به طور مثال بندی رو داره، اگه اشتباه نکنم بند 23 هست، که جمهوری اسلامی رو در راستای کمک به پوتین در جنگ اوکراین به عنوان یکی از عوامل جنایت جنگی مطرح میکنه. اینها قطعا جمهوری اسلامی به خاطر پرستیژش هم که شده مجبوره که واکنش نشون بده، ولی در عمل اروپا در حال تصمیم گیریه که راهبرد 4 دهه خودش رو به معنی مماشات با حکومت تغییر بده به تقابل، و این تغییر راهبرد نگرانی حکومته. راهی هم براش نداره، چون متوجه هستند که چقدر هزینه داره و چقدر حکومت رو تضعیف میکنه. مثلا یکی از مسائلی که میتونه واقعا برای اروپا تعیین کننده باشه و شاید بازدارندگی به وجود بیاره اینه که تهدید کنن، بگن اگر شما ما رو در لیست تروریستی قرار بدید، ما موشک های بالستیک برد کوتاه رو میدیم به پوتین در جنگ اوکراین. این میتونه وقت قضیه رو از نظر راهبردی تغییر بده، ولی این تهدید رو نمیکنن، یا تهدید تنگه هرمز رو واقعی نمیکنن، تا الان هم نکردن، به خاطر اینکه متوجه هستن که در فضای ضعف قرار دارن و نه در موضع قدرت.
ببینید همین فرد ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این حال گفته که با توجه به رصد اطلاعات و نظرات برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به واکنش به قول ایشون قاطع نمایندگان و مقامات ایران، شورای اروپا این موضوع رو در دستور کار نداره، یعنی اینکه بخواد سپاه رو در فهرست تروریستی قرار بده. یعنی یه جورایی داره میگه که ما مطمئنیم که چنین کاری رو نمی‌کنن. این اندازه از اطمینانی که جمهوری اسلامی الان بهش رسیده به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟ آیا واقعا اینطوره؟
در حال حاضر موضوعیت نداره. نشست فردای شورای اروپا، شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، ایران یکی از مسائل هست ولی مسئله عمده نیست. ولی به احتمال تقریبا به ضرس قاطع میشه گفت که فردا قرار هستش که یه پکیج جدید تحریمی که احتمالاً مقامات بلند پایه سپاه هم در اون هستند تصویب بشه توسط شورا و ارائه بشه. همچنین در فاز بعدی ببینید برخلاف جمهوری اسلامی و کشورهای مثل جمهوری اسلامی، تصمیمات در کشورهای دموکراتیک و اتحادیه‌های دموکراتیک مثل اتحادیه اروپا یک شبه گرفته نمیشه، بلکه احتیاج به پایگاه اجتماعی داره. مسئله قطعنامه پارلمان اروپا بسیار کمک میکنه به این، احتیاج به این داره که گفتگو بشه و به اجماع برسن و بر مبنای اجماع تصمیم بگیرن. فرصت میخواد، ولی تفاوتش اینجا هستش که اروپا به اون سمت در حال حرکته، فضا به سمت قرار دادن سپاه در فهرست تروریستیه، به خاطر اینی که هیچ راهی رو جمهوری اسلامی برای مماشات دیگه نذاشته. وقتی پارلمان اروپا یک قطعنامه ای رو تصویب میکنه، یعنی یک مندیت، یک درخواست جدی 500 میلیون اروپایی رو با اکثریت به تصویب رسونده. این پیامش رو شورای اروپا نمیتونه در موردش مسکوت بذاره و ازش بگذره.
گفتگویی بود با دامون گلریز. اما جرد گسنر، وکیل زیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، شامگاه جمعه با انتشار یک رشته توییت از وضعیت بد جسمانی موکلش در زندان اوین خبر داد. آقای گسنر در صفحه توییتر خود نوشت که مسئولان زندان اوین از موکلش خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. آقای نمازی روز دوشنبه 26 دی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. این شهروند دو تابعیتی تقریبا 7 سال است که در ایران زندانی است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، شامگاه جمعه در یک رشته توییت خبر داد که مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته به صورت مکرر از موکلش خواستند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی درمانگاه زندان قرار گیرد. اما این زندانی دو تابعیتی به رغم احساس ضعف شدید و کاهش وزن همچنان به اعتراض خود از طریق اعتصاب قضا ادامه می دهد. پیشتر نیز وکیل این زندانی دو تابعیتی طی یک بیانیه مطبوعاتی گزارش کرده بود که آقای نمازی در سلول انفرادی و با محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. روز دوشنبه 26 دی سیامک نمازی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. آقای نمازی در این نامه از آقای بایدن درخواست کرد که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. این زندانی دو تابعیتی در نامه خود به جو بایدن خود را دارنده عنوان طولانی مدت ترین گروگان ایرانی آمریکایی در تاریخ معرفی کرده. شبکه آمریکایی NPR هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و نوشت که نمازی به رئیس جمهوری آمریکا گفته که کسانی که او را در ایران اسیر کردند با تمسخر این لقب را به او یادآوری می‌کنند و از تلاششان برای تحریک او به پاسخگویی لذت می‌برند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394، زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود، در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. آقای نمازی در نامه خود به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشت که در زمان وقوع توافق برجام در سال 1394، دولت وقت آمریکا به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را فراهم کند. اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی در مورد سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که تقریبا 7 سال است در ایران زندانی است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.